أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. صلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائه أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. صاحب کفایه بعد از آنی که این روایات ثلاثه را ذکر فرمودن و مختار خودشان از محتملات در این روایت را اختیار کردن، عبارتشان این است که می فرماید ثم لا یخفا عن ذیل مبسغت عمار فاذا علمت فقط غزیر و ما لا و ما لم تعلم فلیس علیک فلیس علیک یعید و مستظهرناه منها من کون الحکم المغیا واقعیاً ثابتاً لشی به عنوانهی لا ظاهریاً ثابتاً له به ما هو مشتبه لظهورهی فی انه متفرع علی الغایت وحدها و انه بیان لها وحدها منطوقها و مفهومها لا لها مع المغیا کما لا یخفا. حاصل فرمایشان این است که می‌فرمایند ما در موثقه عمار خصوصیتی وجود دارد که در اون دو روایت دیگر وجود ندارد، و اون این است که در موثقه عمار این ذیل که دارد فاذا علمت فقط غزیر و ما لم تعلم فلیس علیک، این تأیید میکند اون چرا که ما از این روایات استظهار کردیم، اون چرا که مرحوم صاحب کفایه از روایات ثلاثه استظهار فرمودن این بود که حکم مغیا که کل شیء طاهر، کل الماء کله طاهر یا کل شیء لک حلال، ناظر هست به حکم واقعی، یعنی طهارت یا حلیت اشیاء را به عنوان طهارت واقعیه و حلیت واقعیه ثابت می کند، که واضح است که حکم واقعی روی شیء می رود به عنوان خود اون شیء، نه به عنوان مثلا وصف مشکوک بودن یا سایر جهات. پس اگر حکمی رفته باشد روی شیء به عنوان خود شیء، این تعبیر می شود ازش به حکم واقعی که دائر مدار علم و جهلم نیست. ما علم داشته باشیم اون حکم هست، علم نداشته باشیم اون حکم هست. البته فعلیت حکم به این از حکم به ما واصل بشود به نحو وصول وجدانی یا وصول تعبدی، ولی مادامی که حکم واصل نشده از فعلی نیست، نه اینکه انشاء نشده باشد. لذا صاحب کفایه می فرماید حکم واقعی که رفته از روی شی به عنوان همون شی، این انشاء شده است، ولی کن در ظرف انشاء نه علم اخذ شده است، یعنی وقتی حکم را شارع روی موضوعی برده است دیگه در نظر نگرفته است که علم داشته باشد مکلف یا نداشته باشد. خب چون چنین است لذا اون حکم را تعبیر میکنیم به حکم واقعی. در مقابل حکمی هست که در حالتی از حالات و با عنوانی از عناوین جعل شده باشد، مثل احکامی که در باب استصحاب یا در باب قاعده طهارت یا سایر احکام ظاهریه که در ظرف شک جعل حکم می شود. اگر جعل حکم، حالا اینم باز مبنایی است که اصلا آیا در ظرف شک جعل حکم می شود یا تعیین وظیفه مکلف می شود بدون اینکه جعل حکم بشود. اگر ما همون مبنای جعل حکم را که مشهور و معروف قائلن قائل بشویم، میگیم در ظرف شک جعل شده از حکم، ولی نه به عنوان خود شی، بلکه به عنوان انهو مشکوکون. خب وقتی که ما شک در بقای طهارت و عدم بقای طهارت داریم، اگر شارع بفرماید شما با متعبد به طهارت بشوید، معناش این است که این طهارت طهارت واقعیه نیست، این طهارت در ظرف شک که در طهارت است. در ظرف شک جعل طهارت برای ما شده است به حسب ظاهر، و واضح است که چنین حکمی بقایش دائر است مدار اون عنوان که شک باشد. اگه شک از بین رفت دیگه این حکم نیست. حالا صاحب کفایه از این ذیل روایت موثقه عمار چنین استفاده کردند که در مغیای این روایات سلاس به قرینه این یک روایت، در مغیا حکم حکم واقعی است و حکم جعل شده از روی شی به عنوان خود شی، نه اینکه حکم ظاهری باشد تحت عنوان مشتبه بودن و امثال ذلک. چرا میفهمه لظهوری فی انه متفرع علی الغایت وحدها. اون حکم عرض کردیم در باب احکام واقعی مغیا به غایت هست، ولی غایت در احکام واقعی غیر از غایت در احکام ظاهری است. غایت در احکام واقعی یعنی این حکم استمرار دارد تا زمانی که به این به اصطلاح غایت برسد، که به این غایت رسید عمر اون حکم تمام می شود. یعنی اگر حکمی رفت مثلا کل شیء تاخیر حتی تعلم انه قذر، خب واضح است که این حتی تعلم غایت است برای حکم واقعی. چرا؟ برای خاطر اینکه وقتی به این غایت رسید عمر اون حکم تمام می شود، دیگه اون شیء به عنوان انه شیء نیست، بلکه به عنوان انه شیء قذر هست. خب شیء قذر غیر از اون شیء است که جعل طهارت بر عنوان حکم واقعی روی او شده بود و او را به هر حال طاهر بیان شده بود. پس بنابراین غایت در حقیقت بیان اون به اصطلاح حکم مقیاس به تنهایی و مفهوماً و منطوقاً دلالت بر این حد دارد. پس این حکم واقعی متفرع است بر این غایت و حد اون این غایت حد در حقیقت اون حکم واقعی می شود. هم مفهوم این غایت این را دلالت می کند هم منطوق. منطوقا که واضح است یعنی استمرار اون حکم واقعی به استمرار موضوعش است. وقتی موضوع مبدل شد به امر آخری، حکم دیگه قهرن موضوع ندارد و با ارتفاع موضوع حکم وجود ندارد. این واضحی منطوقش می شود. مفهومش اینه وقتی که شارع می‌فرماید کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر، مفهوم مخالفش این است که اگر علم به قذارت پیدا شد اون دیگه طهارت هم نیست. پس مفهوماً و منطوقاً غایت دلالت دارد بر این که حد است برای اون به اصطلاح حکم دار ما قبل. حالا این ذیل چجوری معید می شود؟ بیان تأیید را عرض بکنم بعد بریم روی جهتی که مورد نظر هست. این تتمه فرمایش صاحب کفایه بود، خواستیم این بحث تمام بشه که دیگه بحث استدلال برای اعتبار استصحاب با این کلام پایان می پذیره. ذیل این روایت مشتمل بر دو حکم است. یک حکم ایجابی که عبارت است از استمرار حکم سابق که در مغیا بود در غیر علم به زد یا غیر علم به نقیز، یعنی مادامی که علم به زد اون موضوع یا نقیز اون موضوع پیدا نشود. یک حکم سلبی دارد، عدم استمرار در صورت علم به خلاف. این دو تا حکم هر دو مترتبند بر غایت. نهایت احد الحکمین مفهومش این است که مفهوم او که عبارت است از فاذا علمت فقط غزیر، دیگری منطوق اون دو منطوق اون غایت است. یکی از مفهوم غایت فهمیده می شود، یکی از منطوق غایت. مفهوم غایت حکم سلبی فهمیده می شود، منطوق غایت حکم ایجابی است که عبارت از فاذا علمت، این مفهوم غایت است. دومی که منطوق غایت است عبارت است و ما لم تعلم. خب حالا در این منطوق و ما لم تعلم هم آمده فلیس علیک، در اونجا داشت و ما لم تعلم فلیس علیک، خواندیم اول بحث این روایت را ذیلش را. خب این ما لم تعلم دلالت بر چی داره؟ تأکید که نیست، لغو هم که نباید باشه، برای چی است؟ ظاهری این است که این دو تا حکم هر دو مترتب بر غایت می شوند و هر دو هم حد غایتن. چرا؟ چون این دو تا قید به غایت نزدیکترن تا به مغیا. اگر ما هر دو را قید غایت بدانیم، این به روال ادبی رعایت برحال اون جهات ادبی شده که ما اگر برحال قیدی در کلام داشته باشیم و دو امر قابلیت داشته باشند که مقید به این قید بشوند، اونی که نزدیکتر هست قید برای او باشد بهتر است از این که برای اون برحال هر دو یا برای اون ابعد باشد که اونجا واسطه دارد. خب اینا هر دو مترتب بر غایتن و حد غایتن. پس حکم به طهارت در امر مشکوکون فی مستندن الی العلم بها سابقا مربوط می شود به باب استصحاب. خب نتیجهش این میشه دیگه، یک قسمتش این بود که این حکم هست مادامی که این به اصطلاح نقیض نیاد، مادامی که زد نیاد. پس معلوم شود در ظرف شک به لحاظ غایت ما استفاده استصحاب میکنیم، چون محکوم میشود به طهارت مستنده به ثبوت در سابق و همین چنین استمراری را ما میخواستیم در باب استصحاب. پس بنابراین دلالت دارد بر استمرار حکم واقعی در ظرف شک و این عبارت اخرای همون استصحاب است. و اما اگر ذیل را شما مترتب بر مجموع غایت و مغیا بکنید، این حتی تعلم را، این ذیل را، یعنی عبارت در روایت که فعضا علمت، این تفریع فای تفریع، فعضا علمت فقط غذر و مالم تعلم فلیس علیه، که این ذیل را هم مربوط به غایت بدانیم هم مربوط به مغیا، اگر این بشود حکم به طهارت در این فرض فقط مربوط می شود به مفاد قاعده طهارت، چون معناش این است که نفس شک این حکم را دارد و جعل حکم در خصوص نفس شک بدون لحاظ ثبوت سابق او، این را عرض کردیم، طهارت در ظرف شک بدون لحاظ ثبوت سابق اون طهارت، این مفاد قاعده طهارت است، این ربط به استصحاب ندارد، کما اینکه ربط به جعل طهارت برای اشیا به ماهیه اشیا هم ندارد که مربوط به احکام واقعیه بود. حالا مرحوم شیخ رضوان الله علیه ظهوری که در عبارت صاحب کفایه آمده اند را توضیح میدن که منشأ این ظهور چیست. مرحوم شیخ میفرماید منشأ این ظهور جز این که بگیم و مالم تعلم فلیس علیک، تکرار مغیا میشود. خب تکرار مغیا میشود چرا؟ چون مفاد مغیا مفاد قاعده طهارت است در این صورت. چرا؟ چون جعل طهارت است در ظرف شک بدون لحاظ و ملاحظه کردن اینکه قبلا این آقا طهارت را یقینا داشت. اگر جعل طهارت بدون لحاظ حالت سابقه او باشد، بلکه فقط صرف ظرف شک جعل طهارت بشود، این غیر از قاعده طهارت چیز دیگری نخواهد بود. و اگر این باشد نتیجهش این تکرار تأکید این میاد. حالا این یک جهت است که پس بنابراین لحاظ حالت سابقه نشده و مفاد قاعده طهارت است. حالا اولا، ثانیا این تکرار در حقیقت مضمون مغیا می شود. مغیا جعل طهارت است برای شی، وقتی اون مغیا طهارت مجعوله شرعیه است برای شی، در ظرف شک مغیای به این قاید بشود. پس مالم تعلم عبارت اخرای همون حکم در مغیا می شود و این تکراره و اینم باز با قاعده طهارت می سازد، با استصحاب ربطی نخواهد داشت. و بیان این می شود که اون شی طاهر است، یعنی احکام نجاست بر او مترتب نمی شود. خب مفاد فلیس علیکم همین است، نه اینکه طاهران حقیقتاً که مربوط بشود مغیا به بیان و حکم واقعی، نه دیگه، در این صورت مغیا می شود دلالت بر قاعده طهارت بکند، غایتش هم همین رو می رساند. علاوه بر این که ظاهر این است که موضوع در این سه جمله‌ای که در روایت آمده است، موضوع در این سه جمله از مغیا و دو جمله‌ای که بعد از غایت آمده است، در این روایت موثقه عمار باید یک چیز باشه، یعنی کلام امام سلام الله علیه بیان یک مطلب رو میخوان بفرمایند که از اول که کل شیء لک طاهر حتی تعلم انه غزیر، فما لم تعلم فبله و ما فاذا علمت فقط غزیر و ما لم تعلم فلیس علیک. این سه تا جمله همه یک چیزی رو میخواد بیان بکنه، نه اینکه امام در صدر کلام ناظر مثلا باشن به بیان طهارت واقعیه، در اثناء کلام منتقل بشون مثل باب التفات، منتقل بشوند به مسئله قاعده طهارت یا بحث استصحاب. نه، موضوع در این سه جمله‌ای که آمده یا موضوع بیان حکم واقعی و اشیاء هست، یا موضوع بیان قاعده هست، یا موضوع نظر به استصحاب است. بحث جعل طهارت به لحاظ ثبوت در سابق که نیست، بحث بیان حکم واقعی هم که نیست به لحاظ اینکه تعبیر شک آمده است. پس معلوم می شود که مغیا و غایت مجموعاً ناظرن به مفاد قاعده طهارت، اگر ما این طور بخوایم بگیم. پس خب اگر بنا باشد موضوع در مغیا و دو جمله بعد از مغیا، یعنی بعد از غایت که استفاده می شود، ناظر به یک امر باشد، دیگه اجنبی از استصحاب می شود، کما اینکه اجنبی از بیان و قاعده طهارت واقعیه اشیاء می شود. فقط دارد مفاد قاعده طهارت رو بیان می کند، و حال اینکه صاحب کفایه این کار قبول ندارن، میگن ما از این روایت هم استفاده استصحاب میکنیم، مضافن این که قاعده طهارت هم استفاده میکنیم، یا استصحاب رو استفاده میکنیم مضافن بر این که حکم به طهارت به عنوان حکم واقعی اشیار هم استفاده میکنیم. دو چیز رو صاحب کفایه ادعا کردن. البته اونی رو که دیروز عرض کردیم، گفتیم استفاده حکم به طهارت واقعی اشیا مضافن به استصحاب. خب پس اگر این جور ما در نظر بگیریم که موضوع در مغیا و این دو تا حکم بعد از اون که در سه عبارت در سه جمله ذکر شده است یک چیز باشد، دیگه با اون چی که صاحب کفایه ادعا کردن مطابق در نمیاد، چون صاحب کفایه ادعا میکنن که علاوه بر استصحاب ما استفاده حکم واقعی یا مثلا به این بیانات استفاده قاعده طهارت بکنیم، ولی که در اینجا اگر موضوع یکی شد فقط ناظر است یا به استصحاب به تنهایی یا به قاعده طهارت که با این بیشتر میشه، چون بحث شک آمده است، دیگه دو تا امر استفاده نمیشود، چون اثبات جعل طهارت هم با ملاحظه ثبوت در سابق و هم بدون ملاحظه ثبوت در سابق از کجا این رو باید استفاده میشه؟ شما یا باید در استصحاب ما لحاظ ثبوت سابق را نیاز داریم، در قاعده اصلا کاری به گذشته ندارد، وضعیت فعلی شخص شک در طهارت نجاست است، شارع هم حکم به طهارت میکند، این چه ربطی دیگه به گذشته دارد؟ بعد مرحوم صاحب کفایه می‌فرماید از نظر استدلال برای حجیت استصحاب، اگر این سه روایت قاصر بر فرض باشد کفایت می‌کند همون روایات گذشته، اونها دلالت دارد بر اعتبار استصحاب، و دیگه تکثیر ذکر ادله برای اعتبار استصحاب بعد از آنی که استصحاب اعتبار او فی الجمله ثابت شد نیازی نیست. حالا بعضی از بزرگان در اینجا سراغ روایات دیگری هم که می شود از اونها تمسک کرد برای اعتبار استصحاب رفتن، و خب مفصل هم شده بحثا و نیازی هم نیست. بعد از این صاحب کفایه ابتدا به ساکن وارد می شوند در بیان فرق بین حکم وضعی و تکلیفی. عبارت کفایه رو ملاحظه بفرمایید. خب این یک هدفی دارن از اینکه این مطلب رو میخوان بیان کنن که ماهیت حکم وضعی و تکلیفی رو میخوان روشن کنن برای ما. این فرمایشان ناظر است به مطلبی که به صاحب فصول نسبت داده شده. به صاحب فصول مشهور و معروف و اصولین اینجور نسبت دادن که ایشان قائل است به استصحاب در باب احکام وضعی معتبر، ولی در احکام تکلیفی معتبر نیست. یک نسبت اینجوری رو دادن، خیلی هم پذیرفتن، و صاحب کفایه هم این نسبت رو میده. بعد شروع میکند بیان احکام، ماهیت احکام وضعیه و تکلیفیه، و نهایت امر اشکال بر صاحب فصول که حجیت استصحاب در هر دو هست، نه در خصوص به هر حال یک قسم. به صاحب فصول نسبت دادن که ایشان در احکام وضعیه معتبر میداند، ولی در احکام تکلیفی معتبر نمی دانند. در این میان مرحوم محقق آشتیانی رضوان الله علیه در حاشیه بر رسائلی که دارند، در حاشیه ایشان به نکته‌ای، در واقع اول ایشان به این نکته رسیدن، بعد صاحب اوثق الوسائل به این نکته فهمیده اشاره می کنن. حالا از خود میزه آشتیانی گرفتن یا اینکه از خودش باشد کار نداریم. این دو نفر متوجه این قضیه شدن که اصلا این نسبت به صاحب فصول بی اساسه. ما جا دارد که اینجا عبارات صاحب فصول رو بخوانیم، بعد ببینیم آیا واقعا ایشان همین نسبتی که بهشان دادن که بین احکام وضعیه‌ای که در مقابل تکلیفیه است به طور کل این تفصیل را قائلن که در احکام وضعیه استصحاب را جاری بدانن در تکلیفیه جاری ندانن، اینه یا نه کلام ایشان یک مطلب آخری رو میخواد بیان کند. اجمالش این است که ایشان میخواد بفرماید که در احکام وضعیه‌ای که از قبیل شرطیت، مانعیت، جزئیت، این قبیل از احکام میفرماین استصحاب جاری نیست، ولی در نفس اشیا چون جزئیت از عناوین انتزاعیه است، شرطیت و هر حال مانعیت اینا از عناوین انتزاعیان، در اینا میفرماید استصحاب جاری نیست. در نفس مانع، در نفس جزء، در ذات شرط، در اینا میتوانیم ما استصحاب رو جاری کنیم. پس جریان استصحاب را در احکام تکلیفیه منتزعه از احکام وضعیه جاری نمیداند، ولی در منشأ انتزاعشان که نفس و جزء باشد یا ذات و شرط باشد یا ذات المانع باشد جاری میداند. این حرف کجا و این کلامی رو که مشهور نسبت دادن واقعا کجا؟ لذا ما عبارت انشاءالله صاحب فصول رو میخوانیم، بعد خواهیم گفت که اصلا فرمایش ایشان ربطی به اونچه که به ایشان نسبت دادن نیست. چون شما اگر اینجوری بشنوید که آقا ایشان فرق میگذارد بین احکام وضعیه و تکلیفیه، یعنی در احکام تکلیفیه به طور کل استصحاب رو جاری نمیداند ایشان، این حرف ابدا درست نیست و ایشان هرگز چنین مطلبی رو نفرموده. ایشان احکام تکلیفیه منتزعه از احکام وضعیه در اینجا جاری نمیداند، میگه در اینجا استصحاب رو در نفس شرط، در نفس جزء و مانع میتونی جاری کنید، ولی در احکام منتزعه از اینا یا حتی اونچه که منتزعه از ایناست به عنوان جزئیت، به عنوان شرطیت، به عنوان مانعیت، در اینا نمیشود اجرا کرد. عبارات ایشان رو که بخوانیم دقت بشود معلوم میشه مراد ایشان. ان شاء الله فردا صلی الله علیه و محمد نه اصلا ایشان حالا دلیلی که برای این که گفته هست خب باید بعدن باز بگیم به چه جهت ایشانی حرف زده. ما فرصت نکردم فصول نگاه کنم به الا اصلا عبارت ایشان داده خود مطلب و دلیلشان اصلا بدان میشه اون ندیش های سانسی های وقتی ولی خب وقتی اصل مطلب رو خوب بازه بیان نشده در غیر اون چیزی پیش آمده این همه کمی باید نسبت های غیر صحیح بهشان بدانه.